بسم الله الرحمن الرحيم. از خانم ها و آقایان تشکر می کنم که در این موقع که نزدیک ماه مبارک رمضان است در اینجا اجتماع کردند و ما با چند کلمه از اونها هم قدردانی میکنیم و هم بعض مسائل را در میان میذاریم و هم راجع به ماه مبارک رمضان چند کلمه عرض میکنیم. این اشتباه است که مخالفین جمهوری اسلامی در صدد برآمدند برای کارهای بچگانه و شرارت مآبانه. اینها مقایسه کردند جمهوری اسلامی ایران را به حکومت‌های دیگر که گاهی حکومتی میاد و یه حزبی یا یک فرد ارتشی با یه عده قیام میکند و اون حکومت را از بین میبرد و یه حکومتی به جای او مینشاند یا یه رژیمی را از بین میبرد یه رژیم دیگری میارد. اینها مقایسه حکومت اسلام را و نهضت اسلامی را با سایر نظام ها و با سایر حکومت ها عوضی گرفتند. بلحاظا هم گروه هایی که توجه ندارند به عمق این انقلاب و هم بعضی از افراد سیاسی و ارتشی و اینهایی که به خیال خودشون میخواستند که در این سفره هم مثل سفره قبل یه حظ وافری داشته باشند و دستشون در دزدی و در کارهای خلاف باز باشد و حالا امیدشون کم کم دارد قطع میشد، دست به یک همچه کارهایی میزنند بدون توجه به عمق مسائل. کودتا در یک کشوری که واقع میشد اون کشوری است که یک حکومتی دارد و جدای از مردم و مردم هیچ کار به اون حکومت ندارند یا ناراضی هستند که غالبا هم ناراضی هستند. اینجا یه تضاد و تعارضی بین سران کشور و حزب‌ها مثلا یا صاحب منصب‌های لشکری یا اشخاص سیاسی کشور واقع می شد و ملت حضور ندارند در اونجا. اینها حضور ملت را نمی فهمند یعنی چه، یا می فهمند و از بس که حب جاه دارند و خب مال دارن دست و پا میزنن که شاید در یک صد احتمال یکی بتوانیم. اینها نمیدونن که فرق است ما بین قیام‌های سیاسی، قیام‌های ملی، قیام‌هایی که برای آمال دنیایی است با این نهضت اسلامی نهضت اسلامی ایران ابدا نه ملیت و ملیت گرایی خصوصا به اون معنای فاسدش در اون دخالت داشت و دارد و نه احزاب سیاسی و طبقه روشن فکر و این مسائلی که در سایر جاها هست. این نهضت از نفس توده مردم، از نفس توده زن و مرد مردم بلند شد و به همونطور که مردها وارد میدان بودند، بانوان محترم هم وارد بودند، بلکه از اینها و زحمات اینها بیشتر از مردها باید گفت بود، برای اینکه وقتی که بانوان میان در میدان قوه مردها دوچندان میشد یا دهچندان میشد. مردها نمیتونن ببینن که خانمها در میدان آمدن و اونها کنار برند. یه توده مسلم، یک 35 میلیون جمعیت به استثناء چند صد تا آدمای منحرف، مؤمن به خدا، مؤمن به اسلام، مؤمن به قرآن کریم، یه 35 میلیون همصدا با ایمان به خدا و قرآن کریم برخواستن از جا. در هر خانه برید میبینید که همین مسائل نهضت هست. تمام حرف هایی که پیشتر بین خانم ها همراه هم در مجالس بوده است، به طوری که من اطلاع پیدا کردم، یا مردها در مجالسشون بوده، تمام اون مسائل برگشت یک دفعه به مسائل سیاسی. تمام طبقات کشور، زن و مرد و بزرگ و کوچک، یک وقت مسائلشون برگشت به مسائل سیاسی. حتی گاهی بعضی بچه های کوچکی که در منزل ما هم میان، گاهی این هم وقتی که بازی میکنن بازی سیاسی میکنن. یکیشون نقش رئیس جمهور را، یکیشون نقش مثلا یکی دیگر را. همینطوری یه همچه واقعی که در ایران واقع شد، این عمقش را باید این اشخاصی که نظر دارن بفهمن قضیه چی است، در چه موقع بود در طول این 50 سالی که خب بسیار یادشون است، یا 10-20 سالی که همتون یا اکثرتون یادتون است، چه وقت بود که همونطوری که مردها وارد در میدان نبرد بودند، زنها هم وارد بودند، زنها هم جلو میفتادند، زنها هم بچه های کوچکشون را به آغوش میکشیدند و اگر دوتا بود یکیش هم دستشو میگرفتند و وارد میشدند در تظاهرات و در مقابل این توپ و تانک و امثال اینها. چه وقت در ایران شماها و ما یادمون است که این طور انسجام باشد بین گروه های مختلف ملت و اینطور در امور کشوری و سیاسی همه حضور داشته باشند؟ اگر یک وقتی یک قصه ایم در کشور واقع می شد، حتی مردم یه محله تهران اصلا مطلع از این چیزا نمی شدند، خانمه هم بی تفاوت بودند. مردم هم بی تفاوت بودند، اونا هم که مطلع می شدند بی تفاوت بودند. این حضوری که الان تمام قشرهای ملت دارند، این حضور هیچ وقت نبوده است. همه افراد ملت الان در مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی حاضرند و خودشون را موظف می‌دانند. اگر یه مطلبی واقع بشد که برخلاف موازین باشد، اینطور نیست که بی تفاوت باشند، مردم کار نداشته باشند، خانم ها مشغول کار دیگری باشند. خیر، اینجور نیست. حالا شما خانم ها که خداوند تاییدتون کند و شما پاسدارها که خداوند همتون را تایید کند، با هم حاضرید در صحنه. این اشخاصی که خیال کردند که یه کودتایی بکنیم و یه چند نفر را بکشیم و یه مثلا جاهایی را بکوبیم، اینا خیال میکنن که یه جاست مرکز، یه محل است مرکز یا چند محل است مرکز. اگر فرض کنیم اون محل کوبیده بشد، همونطور که در کودتاهای دیگر وقتی اون رأس را میکوبیدن دیگران کم کار داشتن یا کار نداشتن، حالا اینطوری است. حالا همه خانه ها مرکز است، همه افراد ملت ما سپاه اسلام هستند. مسئله عقیدتی است، نه مسئله مادی. خانم ها برای اینکه یه چیزی مثلا دستشون بیاد یا یک فرض کنید که صاحب منصب بشن، نمیان بیرون خودشون و بچه هاشون را به کشتن بدن. این اسلام و قرآن است که خانم ها را آورده است بیرون و همدوش مردها، بل جلوتر از مردها وارد در صحنه سیاست کرده. همه خانه های این ملت خانه امید ماست. اینها گمان میکنن با کوبیدن یه خانه یه نفر را یا صد نفر را یا یه 200-500 نفر را کشتن کارا تمام است. مرد و زن این کشور همه پاسدار اسلام هستن. مسئله عقیده است، نه مسئله مادیت و به دست آوردن یه چیزی تان که بگید که خب وقتی نمیشه دیگه بریم کنار. خیر، مسئله عقیده است. دفاع از اسلام تا اون آخر فردی که زنده است باید دفاع بکنه. یا 35 میلیون جمعیت باید از بین برند، کشوری دیگه نیستن که کودتایی باشه، و هرگز نخواهد اینطور شد. اینا اشتباه دارن، نمی فهمن. روشن فکراشون دعوای فهم و سیاست میکنند و عرض میکنم که جبهه های این ور اون ورشون ادعای این مسائل ها میکنند و ارتشی هم که طبقه شون باز توجه به مسائل ندارند و اینها، و همه کور فهمیشون از این است که این عمق مسئله را نفهمیدن. باز نفهمیدم قدرت اسلام را. اینا باز توجه به این معنا ندارند. این پاسدارا را کی رفته دعوتشون کرده که بیاید پاسداری کنید؟ این کمیته‌های از سر تا سر کشور را کی رفته دعوتشون کند که بیاید کمیته درست کنید؟ این دانشجو و دانشمند و نمیدونم اجزای دیگر این کشور را کی رفتد بسیجشون کرده؟ این بانوان را کی بسیج کرده که در همه شؤون کشور دخالت میکنند و دخالت به جایی هم میکنند؟ اینا را خدا دعوت کرده است. اینا لبیک برای خدا دارن میگن. یه مملکت اینطوری را خیال نمیشد کرد که کسی بتواند یه همچون مملکتی را با کشتن یه عده فرزندم شما بکشید، فرزندم فانتوم های بیا و این محل اون محل اون محل را بکوبه. مگه اینجا الان قیامش به مثلا فلان آدم است؟ خیلی مسئله اینا نیست، همه اشتباه اینا این است که اسلام را نمیشناسن، از باب اینکه نبودن تو اسلام تا بفهمن چه خبر است. شاید تاریخ اسلام هم اینا اصلش بنا دارن نخونند، از بس با اسلام مخالفن شاید تاریخ اسلام رو دلشون نخواد بخونن. اینا نفهمیدن که در اسلام چه گذشته است، در تاریخ اسلام چه وقایعی اتفاق افتاده، اسلام چجور پیش رفته است. همه چیزا به همین جهات مادی و به همین جهات به قول خودشون سیاسی دست چندم که دست اینا هست مقایسه میکنن، از این جهت یه وقتی همچه کارهایی میکنن یا دعوت به یک همچه کارهایی. اسلام این کار را انجام داد، مگه غیر اسلام میتوانست یه مملکتی را از اول تا آخر از بچه تا بزرگ بسیج کند برای یه مطلب؟ اینا هر کدوم یه مقاصد علاهده داشتم قبل از این نهضت، هر کسی یه کار علاهده داشت، یه کاری به این مسائل نداشتم. اون که همه این عرب به هم پیوند داد و بسیج عمومی کرد، اون اسلام بود که کرد. اسلام رو برن بشناسن ببینن چی است تا دیگه اینطور خطاکاری ها رو نکنند. ما فرض میکنیم که آمدند و این چند نفر از سران مؤثر این کشور رو از بین بردن، مگر ملت ایران برای نخست وزیر و برای فلان آدم و فلان آدم قیام کرده است؟ مگر قیام در دست کسی هست؟ مگر کسی مهار قیام این کشور در دستش هست؟ همه هستن اشخاصی که خودشون در این مسائل وارد هستن، همه ملت وارد در این مسائل هستن. این اشتباه باید رفع بشه تا به این خطاها نیفتند و بعدم به این محاکمه ها کشیده نشند. این اشتباه را رفع بکنند همه گروه ها، همه گروه های سیاسی و همه گروه های روشن فکر و همه گروه های مختلفی که در این کشور هست، این اشتباه را رفع بکنند، توجه به این معنا داشته باشند که مسئله کودتا در کجا میشد نتیجه پیدا کند، در کجا نمیشد. بفهمند که قضیه بسیج عمومی یک ملت از مرکز گرفته تا سرحدات هر جا به یک کلمه هست. هر جا میرفتی صحبت بود از این که جمهوری اسلامی میخواییم. مگه بشر میتوند یه همچه بسیجی را بکند الا به تمسک به کتاب و سنت؟ اون مغزهای با ایمان است که قیام کردند، اون مغزهایی است که الان هم وقتی جوانهاشون، چه جوانهای از بانوان و چه جوانهای از مردها، وقتی با من ملاقات میکنند کرارن، نه یک دفعه نه ده دفعه، از نجف که بودم تا اینجا حالا همینطور است، از من میخوان که شما دعا کنید ما شهید بشیم، منم دعا میکنم که پیروز بشید. یه همچه مغز با ایمانی و یه همچه قلب نورانی را مگر ممکن است با کودتا از بین برد؟ این اشتباه را اینها از خودشون رفع کنند و توجه کنند به ماهیت نهضت اسلامی و به ماهیت اسلام و به ماهیت کتاب کریم و به ایمان، اگر توجه به این مسائل بکنن دیگه نه اون کسی که میخواد با شروع کردن و دانشگاه را به هم زدن دست به این کار را میزند و نه اون کسی که فرض کنید که میخواد یه تظاهری بکند و یه کاری بکند، نه، اگر ماهیت مسئله را بفهمند و بفهمند که پیش رو این قضیه اسلام است، امام این قضیه امام زمان است، اگر اینا بفهمند که این مغزهای 35 میلیون جمعیت ایران نورانیست و به نور اسلام زنده است، در فکر این نمی افتند که ما بریم یه عده را بکشیم و بعد زمام را دستون بگید. مگه می شدی همچی چیزی؟ بله، اونجایی که زمام همین بود که یه رده بالایی بود حکومت میکرد و مردم هم هیچ کاری نداشتن، اون رده بالا یه رده دیگری میامدن اونا را کنار میزدن، اونا میشدن اونا اونا. اما قضیه این نیست که ما یه ردهی داشته باشیم و یه بالا و پایینی، همه هم دوشن، برادر و خواهرن همه، و همه خودشون رو سهیم میدنن در این مسائل، برای اینکه اسلام است. اسلام اختصاصی به شخصی دونه شخصی نداره، ایمان است، ایمان مربوط به یک کسی دونه کسی نداره. خانه به خانه باید این اشخاص که خیال کردن خانه به خانه باید برن و جنگ کنن، اونم در همه کشور، نه در تهران. تهران اگر چنانچه فرض بکنید، فرض محال که شما تهران رو تذکر کنید، سایر مملکت قیام کردن در خلافتون، اونا میان تهران از دست شما میگیرن. باید یک ابزاری بیارد امریکا و یه اشخاصی بیارد امریکا یا سایر کسانی که میخوان خیال میکنن در اینجا باید یه کاری انجام بدن، که 35 میلیون جمعیت را از صحنه بیرون کنن. اون چه ابزاریست که میتوند 35 میلیون جمعیت زن و مرد که همه مجهز و همه حاضر در قضایا هستن، این بخواد از صحنه بیرون کنه؟ این امر محالیست. کسی را که خدا به میدان آورده نمیتوند بختیار از میدان خارج کند یا کارتر از میدان خارج کند. کسی که اعتیاد داره نمیتونه کودتا بکنه. حرف است، نه حرف است که میزنن که بنا بود که بیاید. کی بیاید؟ اون اگر دو ساعت از وقتش بگذره اونطور که میگن، کی بیاید؟ عمده همین است که اسلام ها نمیشناسند، خیال میکنن اسلام یه رژیم است مثل رژیم امریکا، مثل رژیم شوروی. شوروی و امریکا همون رده بالا هستند، مردم دیگه مردم کشور خودش در خلافش هستند. اون رده بالا های حکومتی میکنند و یه زوری میگند و یه چرایی میکنند در مملکت، مردم دیگه حاضر قضایا نیستند. اینطور نیست که مردم دیگه مثل ایران حاضر باشند در مسائل سیاسی، بانوانشون همه حاضر باشند. اسلام را اگر بشناسند و بفهمند این اسلام چی است و یه قدر تاریخ اسلام و قضایایی که در صدر اسلام واقع شده، شما ببینید در یه جنگی که واقع شده است، وقتی که یه قلعه ای را بسته بودند و کفار در رشنش سه بودند و خب اون وقتم که وسائلی نبود که برن بالا و بمباران کنن، باید این قلعه فتح بشه، خب دیوارهای بلند و تزا، یکی از سردارهای اسلام گفت که نیزه ها را زیر سپر بگذارید، من میشینم رو سپر، منو بالا کنید تا برم به دیوار برسم، میرم اونجا باشون در داخل جنگ میکنم، در آواز میکنم. یه نفر برای یه جمعیتی که یه قلعه را داشتن همین کار را کردن، این نیزه ها را زیر سپر گذاشتن، اون نشست روی سپر، با این نیزه ها بلند کردن تا به برج رسید، به دیوار رسید. آن شخص رفت در اونجا و جنگ کرد و در را باز کرد. این اسلامه که این کار را میکند، این ایمانه که این کار را میکند. این دشهای مختلفی که انحراف دارند خوب است یه قدری مطالعه کنند در اسلام، خوب است یه قدری مطالعه کنند در تاریخ اسلام، خوب است یه قدر بفهمند که معنی ایمان چی است. ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتون را تقویت کنید به قوت‌های روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد آمد، در ذهنش می‌فرمایند که دعیتم الی ضیافت الله، ضیافت‌های خدا با ضیافت‌های مردم این از فرقش که وقتی شما را یه عشق خاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی برید در اون مهمانی به حسب فراخور حال یه چیزهایی برای خوردنی و یه چیزهایی برای تفریح هم چیزی هست. ضیافت خدا در ماه رمضان یه شعبه روزه است، اون ضیافت خداست، یک شعبه روزه است و یک کار امر مهمش که مائده قیبی و آسمانی است، قرآن است. شما دعوت شدید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید، مهماندار شما شما را وادار کرده است به این که روزه بگیرید. این راه هایی که به دنیا باز است و شهوات هست و اینها را اینا به صدش کنید تا مهیا بشید برای لیلة القدر. ماه شعبان مقدمه است برای ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشند برای ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در ضیافت الله. شما وقتی که میخواد به مهمانی بیاید، خب یک وضع دیگری غالبا، البته یه وضع دیگری خودتون را درست میکنید، لباسی تغییر میدید و یه طور دیگری وارد میشید، اونطوری که در خانه هستید یه تغییری میدید. ماه شعبان برای این است که همون مهیا بودنی که میخواید مهمانی برید خودتون رو مهیا میکنید و سر و ظاهرتون را، سر و صورتتون را یه قدری فرق میذارید با اون وقتی که در خانه هستید، در ضیافت خدا ماه شعبان برای مهیا کردن این افراد است، مهیا کردن مسلمین است برای ضیافت خدا. عدرش اون مناجات شعبانگی است. من ندیدم در ادعیه دعایی را که گفته شده باشد همه امام ها اینجا دعا می‌خوندند. در دعای شعبانگی این هست، اما من یادم نیست که در یک دعای دیگری دیده باشم که همه ائمه این را می‌خوندند. این مناجات شعبانگی برای این است که شما را همه را مهیا کند برای ضیافت الله. یک کشف‌فهمی هایی در انسان هست که این کشف‌فهمی ها گاهی خیلی زیاد می شود. اینها دعا را نمی فهمند چیه. نازا خیال میکنند که حالا ما خب قرآن را میگیریم دعا را راه میکنیم. اینا نمیفهمند که دعا هست چی هست. مزامین عدیه را نرفتن ببینن که چی هست، با مردم چی میگرد، چه میخواد بکنند. اگر نبود در عدیه الا دعای مناجات شعبانیه کافی بود برای اینکه امامان ما امامان به حق بند اونهایی که این دعا را انشاء کردند و تعقیب کردند. تمام این مسائلی که عرفا در طول کتاب‌های طولانی خودشون را خودشان میگن در چند کلمه مناجات شعبانیه هست. بلکه عرفای اسلام از همین عدیده و از همین دعاهایی که در اسلام وارد شده است از اینا استفاده کردن. و عرفان اسلام فرق دارد با عرفان هند و جاهای دیگر. این دعاهاست که به تعبیر بعض از مشایخ ما قرآن ساعدند. می فرمودن که قرآن نازل است، آمده است به طرف پایین و دعا از پایین به بالا می رود. این قرآن ساعد است. معنویات در این ادعیه اونی که انسان را میخواد آدم کند، اونی که این افرادی که اگر سر خود باشند از همه حیوانات درنده تر هستند، این ادعیه با یک زبان خاصی که در دعاها هست اینها این انسان را دستش را میگیرد و میبردش به بالا، اون بالایی که من و شما نمیتونیم بفهمیم اهلش هستن. یک دفعه آدم میبیند که کسروی آمد و کتاب سوزید. مفاتیح الجنان هم جزو کتاب هایی بود که سوزید، کتاب های عرفانی را هم سوزید. البته چیز کسروی نویسنده زبردستی بود ولی آخری دیوانه شده بود. یه یه مغزیست که این مغز بسیاری از شرقی ها اینطوری هست که تا یه چیزی چهار تا کلمه یاد میگیرن ادعاشون خیلی بالا میشه. کسروی آخری ادعای پیغمبری میکرد، نمیتونست به اون بالا برسد، اونجا رو میورد پایین. این کتاب مفاتیح الجنان یک کتابیست که
مال حاجی عباس قونی نیست. عباس قونی جمع کرده اینا رو در عدیه رو جمع کرده در اونجا. این آدمی که کتاب مفاتیح الجنان را سوزنده یا یه روزی برای سوزندن امثال کتاب مفاتیح الجنان درست کرده بود، این نمیدونست کتاب مفاتیح الجنان چی توشه. شاید یه هم مناجات شعبانیار هم نخونده بوده، فکرش اینطور فکر نبود. این دعاهایی که در ماه هست، در روز هست، خصوصا در ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، اینها انسان را همچه تقویت روحی می کند اگر کسی اهلش باشد، ما که نیستیم، همچه تقویت روحی می کند و همچی راه را برای انسان باز می کند و مورفکن است برای اینکه این بشر را از این ظلمت ها بیرون بیارد و وارد نور بکند، که معجزه آساست. به این دعاها عنایت بکنید. گول بعض از نویسنده ها و مثل امثال کسروی رو نخورید که ادعیه را تضعیف میکردن. این تضعیف، تضعیف اسلام است. نمیفهمن اینا، بیچاره نمیدونن در این کتاب چه چیزها هست. همون مسائل قرآن است با لسان دیگری که لسان ائمه باشد. لسان قرآن یک جور زبان است، زبان دعا یک جور زبان است، زبان علما و عرفا اینها یک زبان دیگر است. اون که سبکبار میکند انسان را و از این ظلمت گدن میکشدش بیرون و نفس را از اون گرفتاری ها و سرگشتگی هایی که دارد خارج می کند، این ادعیه ایست که از ائمه ما وارد شدن. ائمه ما علیهم صلوات الله که تقریبا همشون گرفتار به یک ابرقدرت هایی بودن که نمی تونستن یه کاری انجام بدن. شاخص علاوه بر اون هدایت های زیر زمین که می کردن، این ادعیه برای تجهیز مردم بود بر خلاف این دولت های قاهری که بودند. همین ادعیه بودن که اشخاص وقتی که ادعیه را میخوندن قوت روحی پیدا میکردن و سبکبار میشدن و شهادت برای اونها حیین و آسون میشد. این ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصا در ماه مبارک شعبان، اینها مقدمه و آرایشی است که انسان به اثر قلب خودش می کند برای اینکه مهیا بشد برد مهمانی، مهمانی خدا، مهمانی که در اونجا سفره ای که پهن کرده است قرآن مجید است و محلی که در اونجا ضیافت می کند مهمش لیلة القدر است و ضیافتی که می کند ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی. نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعیه مهیا می کند تا برسن به اون سفره‌ای که از اون باید استفاده کنن. و اون لیلة القدر است که قرآن درش نازل شده. این ضیافت الهی انسان را منقلب باید بکند از این جهت حیوانی به اون جهت واقعی انسانی، از این ظلمت هایی که ابتلاء بهش داریم منقلب کند انسان را به اون نورهایی و اون نور مطلقی که همه عالم تبع اوست. همه دعوت انبیا این بود است که مردم از این سرگردانی که دارند، هر که یه طرف میرد و هر که یه مقصدی دارد، این مردم را از اینجا دعوت کنند و راه نشانشون بدهد که این راه دیگه، اون راه که میری رها کنید. راه همین هست. اهدنا الصراط المستقیم، ان ربی علی صراط المستقیم. اون طرف طرف نداره. دنیاست و ماورای اون چه که مربوط به نفسانیت انسان است، شهوات انسان است، آمال و آرزوهای انسان است، این دنیاست. اون دنیایی که تکریب شده، این عالم طبیعت، این عالم طبیعت نور است. دلبستگی های به این عالم انسان را بیچاره می کند. ظلمت ها از این دلبستگی هاییست که ما داریم به این دنیا، به این مقام، به این مسند، به این اوهام، به این خرافات. همه انبیا آمدن برای اینکه دست شما را بگیرن از این علائقی که همش بر ضد اونیست که طبیعت و فطرت شما اقتضا می کند، شما را دستتون را بگیرند و از این علائق نجاتتون بدند و واردتون کنند به عالم نور. اسلام هم در رأس همه ادیان است برای یک همچون افسدی. این ادعیه مهیا می کنند این نفوس را برای اینکه این علائقی که انسان دارد و بیچاره کرده انسان را، این علائق، این گرفتاری هایی که انسان در این عالم طبیعت دارد و انسان را سرگشته کرده است، متحیر کرده است، نجاتش بدن و اون راهی که راه انسان است ببرند. راه های دیگر راه انسانی، صراط مستقیم راه انسانیت است. و این مناجات ها و این ادعیه ای که ائمه ما علیهم السلام بعد از این که دستشون کوتاه شده بود از این که دعوت ظاهری خیلی واضح بکنند، مردم رو با این ادعیه به اون راهی که باید ببرن راه می‌بردن. مقصد انبیا این نبود که بیان یه جایی را بگیرند و یک مثلا کاری برای خودشون درست بکنند. مقصد این نیست. مقصد پیغمبرها این نبود که دنیا را بگیرند و آبادش کنند. مقصد این بود که راه را به این اهل دنیا، به این انسان ظلوم جهول، بسیار ظالم، بسیار جاهل، راه را نشان بدن که از این راه برید، اون راهی که شما را میرساند به خدای تبارک و تعالی، این راه است. ان ربی علی صراط مستقیم. دنیاست و اون طرفش همه عالم دنیاست و اون طرفش ماورا و ماورای اون طرف نور مطلق. انبیا آمدن ما را به اون نور برسانند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. طاغوت در مقابل انبیا هست، در مقابل الله هست. اگر چنین که ما در این ضیافت خدا، در این سفره‌ای که خدای تبارک و تعالی افراشته است و برای همه، اگر ما در اینجا موفق بشیم به این که راهمون بدن در این مهمانخانه بزرگ الهی، جلومون رو نگیرن شیاطین نیستادن که راه را نگذارن بریم، جلو گیرن. اگر راه می بدن به این ضیافت، ممکن است که راهی پیدا بکنیم به اون که راه انسان است. همه راه های دیگه غلط است، راه های حیوانی است. انسان یه عجوبه است که هم درش حیوانیت هست، حیوانی شهری الا غیر متناهی، و هم درش شیطنت هست الا غیر متناهی. یه موجودیست همه ابعادش غیر متناهیست. از هر راهی که برد آخر ندارد، هر راهی که برد هیچ آخر ندارد. و راه همه غلط، همه اشتباه، همه منتهی به جهنم میشد الا صراط مستقیم، اونی که راه انسان است. اگر راه من بدن در این ضیافت الله و مستعد شده باشیم که وارد بشیم در این ضیافت خدا و در این ماه مبارک، امید است که انشاءالله یک هدایتی شامل حالمون بشه. خودتون را تقویت کنید در این ماه مبارک، مهیا بشید برای همه پیش آمدها، در این حالی که معنویات بود اون که میخواستند، لکن با قوت معنویات اعوجاج هایی که در بشر بود و در این قدرت های بزرگ بود، این اعوجاج ها را میخواستن منتفع کنند. یک چوپان با اساس پایین شد میرفت، فرعون اون بساط فرعونی را میرفت دعوت میکرد که بیا مسلمان شو، بیا آدم شو. یک صغیر یتیم چوپان زاده، یا چوپان از حجاز پا میشد، همه دولت ها را دعوت میکند که بیایید آدم بشید. برای این است که آدم کنند همه را، مقصد این است که ماها آدم بشیم. و مرحصف مشکل است. یه مسئله هست که میگفتن که ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. مرحوم شیخ ما رحمه الله، مرحوم آشا عبدالکریم رحمت الله علیه، فرمود که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. مثل محال میموند. انبیا آمده بودن که این محال را جامعه عملش بپوشند. اینقدر دست و پا نزنید این ور اون ور برید، شما خدا را میخواید برید دنبال همون که میخواید. فطرت شما توجه به خدا دارد، خودتون متوجه نیست. همه فطرت ها توجه به خدا دارد. این ماه رمضان و هر ماه رمضان دیگری مهیا کنید خودتون را در روز آخر فضل ماه شعبان، شاید بیشتر مهیا کنید و مهیا کنید خودمون را برای ورود در ضیافت الله، در مهمانی خدا. که انشاءالله با سلامت نفس، با نور هدایت خدای تبارک و تعالی وارد بشیم در این ماه عزیز معظم و فرق بکنیم، در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماها و دنبال این باشیم که انشاءالله لیلة القدر را دریابیم. برکات لیلة القدر را که قرآن در اون نازل شده است، همه سعادت عالم در اون شب نازل شده است و از جهت از همه شبهای عالم بالاتر است، این را بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. خداوند انشاءالله شماها را توفیق بدهد که با سلامت و سعادت وارد در ضیافت الله بشید و از اون مائده های آسمانی که قرآن عدیه است انشاءالله هممون مستفید بشیم و با یک روح سالمی وارد بشیم و لیلة القدر هم دریابیم. سلام علیه حتی مطلع الفجر. السلام علیکم و رحمت الله.